الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك الذي يبشر الله عباده عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في الغربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. فرمود که قصه این که در آخر آیه 22 گفتیم ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، این برای کسانی است که اهل ایمانند و عمل صالح. و بعد از اون بحث حب اهل البیت رو مطرح فرمود که بحثش گذشت. بعد که فرمود قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، می فرماد و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا، اگه کسی اقتراف کنه اکتساف کنه حسنه ای رو، ما در اون مسیر براش یک کمالات بیشتری هم ایجاد میکنیم. اگه این رو در رابطه با قسمت قبلی آیه بگیریم که بعضی مفسران گرفتن، معنیش این میشه که اگر کسی حسنه را که حب آل محمد صلوات الله علیه و آله است اکتساب کرد و تونست این حب رو در خودش ایجاد بکنه، ما شرایط تکمیل این حب با خودمون براش فراهم میکنیم. یعنی نزد لهو فیها، یعنی در اون هست، در اون محبت به معصوم ما اضافه میکنیم. این شروع کنه دلش رو آماده کنه. بعد میفرماد که برای اون یک کمالی، یک حسنی در همون حسنه‌ای که عبارت از حب اهل البیت شد فراهم میکنیم. در واقع حضرت حق این سؤال ما را جواب میدن که خب حالا ما اومدیم، ما شروع کردیم، ما که نمیتونیم. میفرماد نه دیگه، شما بگیر، شما اقتراف کن. من یقترف، اگه کسی اکتساب کرد این حسنه را، پذیرفت، دیگه باقیش پا ماست. اگه نه، مثلا را کلی بگیریم که به نظر بنده هم همین بهتره، چون قبلش بحث حب اهل البیت هست. این تکه آخر آیه را به همون وسط آیه ربط بدیم که در واقع میگه آقا حالا که قله دینداری حب معصوم است، حالا این قاعده را تو بدون که ما اگه تو این را تونستی در شخصیت خودت شروع کنی، اون مراتب عالیش رو ما خودمون برات فراهم میکنیم. اگه این را کلی بگیریم، باز حرف خوبی است که یه قاعده کلی تر از این بحث بشه که هر کس بنا داشته باشد که خوبی در زندگیش بیارد، حسنه عموما به معنی ایمان و عمل صالح هست. خود اینجا هم شاهد خیلی جالبی هست. شما بین اول آره گفته است چی؟ ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی این بشارتی که در آیه 22 فرمود، میگه این برای کسی است که ایمان و عمل صالح بیاره. بعد آخر آیه میگه حسنه کسب کنه. خب اون فرمایش بزرگان که میگن حسنه در فرهنگ قرآنی به معنای ایمان و عمل صالح است. می فرماد پس اگه کسی وارد ایمان و عمل صالح شد، ما اینا می بریمش جاوایی بالاتر از اون که خودش اراده کرده است. آخر آیه همه آیه را تفسیر میکنه، ان الله غفور شکور. خدا کارش اینه که اومدی غفور است برات، یعنی ایواد پاک میکنه، و شکور است زحمت دم جواب میده. این قاعده را انشاءالله در ذهن و زندگی خودمون کشف کنیم، راحت میتونیم دینداری کنیم که وقتی متوجه شدیم یه قاعده ای در عالم هست که اگه ما اومدیم، بالاخره همه نقص دارن، ضعف دارن، ناتوانی دارن. نه، میگه تو بیا با اعتقادی که میخوای حسنت کسب کنی، ایمان و عمل صالح در شخصیتت ایجاد کنی، بیا نقص داری رفع میکنیم، ان الله غفور پاک میکنی، نمیذاری مزاحم حرکتت بشه. مغفر دیگه اونه که رو سرشو میذارن که شمشیر نخورد دیگه، میگه اینجوری پاک میکنیم، نمیذاری مزاحم حرکتت بشه. و شکورم هستیم، یعنی هی جواب کارادا میدیم، یعنی تو قدم به قدم که میای جلو، یه قدم که میای جلو یه راه برات باز میکنیم که قدم دومو برداری دوباره برات باز میکنیم. عمده اینه که این ورود رو برای خودت شروع کنی، عزم به ورود در دینداری خیلی کمک میکنه. مشکل بعضی از عزیزان ما گاهی اینست که عزم در دینداری نمی کنیم، بلکه دین را ابزاری میگیریم برای اینکه خورد خواهش های دنیامونا باش برآورده کنیم. خب معلومه این دیگه دینداری نیست. باز این آیه را با همون بحث قبلی ربطش بدید، ان الله غفور شکور. آقا تو میگویی که من دلم میخواد اهل البیت معصوم را با تمام وجود عشق ببرزم تا انشالله اونا یه نوری به من بندازن من متعادل بشم. میگه خب تو شروع بکن، نقص داری، میدونی نقص داری، خب برطرف میکنیم. تو که نمیتونی خودت نجات بدی، شروع که کردی. ان الله غفور، نه من و شما غفور، خودش روشن میکنه، پاک میکنه موانع، و خودش شکوره. بعد در این مسیر حب معصوم خودش هیبت نشون میده. انشاءالله آدم میبینه که یه چیزایی که اول باورش نیمد و اصلا فکر میکرد یعنی من ایمان به این چیزا پیدا میکنم، بعد نه تنها ایمان پیدا کرد، نور پذیرشش تو قلبش اومد، منتظره بیشترشم هست. بعد در آیه 24 میفرماد ام یقولون افترا علی الله کذبا. نکنه که اینا میگن پیغمبر تو دروغ میگی، نعوذ بالله، افترا میبندی که میگوی به اصطلاح خانواده خودت رو، قربای خودت رو محبت کند. چون یه همچی حالی تو بعضی هاشون پیش اومد، خیلی هم عجیبه، که گفتن این پیغمبر پس برای خانواده خودش داره دست پا میزنه، نعوذ بالله، خود خدا رو این دست گذاشته است. که حالا شاید بگیم که این برای همیشه مطرحه، گاهی ممکنه خدایی نکرده شیطان تو ذهن آدمای اولیه‌ای که هنوز خیلی پایه بحثای امامتشون قوی نیستن پیش بیاد که نکنه پیغمبر می‌خواسته از این خانواده‌اش از به اصطلاح نون آبی استفاده کنن از این دین. چیزی نبوده، یعنی وحی خدا نبوده، افترا بوده. افترا یعنی چی؟ که مال خدا نیست اما ما بگم خدا گفته است. ام یقولون افترا علی الله، نکنه که اینا تو این جریانی که ما گفتیم حب ذل قربا را یا اینجا فل قربا را داشته باش، اینا بگن این افتراست و کذب است. یه پیغمبر بهشون بگو اصلا قصه من قصه من نیست. بله، فَإِنْ يَشَاءِ اللَّهِ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِهِ. بله، اگه خدا میخواست مهر میزه به قلب تو و تو واقعا دیگه هیچی نداشتی، وقت باید از خودت چیز در میوردی، مثل خیلی اینا که همینطوری هم. پیغمبر به اینا بگو اصلا قصه من شما نمیشناسید، مگه من اصلا چیزی از خودم ندارم. بله پیغمبر، میشه که خدا قلب تو را به این وحی منور نکنه و تو هم مثل بقیه بشی، ولی بهشون بگو اصلا اینا نیست. فَإِنْ يَشَاءَ اللَّهِ یشاء الله، بله اشتباه میخوندم برام نم سطمه میخوردم، و فئن یشاء الله، اگه که خدا بخواد اون وقت مسئله تو عوض میشه. بله این فکری که اینا میکنن که تو افترا زدی به اینا، ببخشید افترا زدی به خدا و به اینا داری دروغ میگی، این برای تو نیست. بله میشه خدا یه کاری بکنه دیگه، نور وحیشو از تو ببره، اون وقت دیگه تو هم باید خودت حرف بزنی. اما الان خدا این کارو نکرده است. خب دقت کنین به تفسیرش، میگه دست ماست که تو هم مثل آنها بشوی که بر قلبت مهر بزنیم، ولی نخواستیم. یعنی چه؟ چرا این آیا اینجوری این وسطای بحثا همیشه میاد؟ میخواد بگه که این که اینا فکر میکنن شدنیست، تو کاری نیستی. بارها خدا به پیغمبرش میگه بگو والا من کاری نیستم، خدا خواست است که من الان اینجور حرف بزنم. به تعبیر علامه رحمت الله علیه، خدا دست خودشا نبسته است، ولی الان خدا خواست است که من اینجوری حرف بزنم. میشدم خدا نخواد. پس بنابراین این که شما میگون این افتراس، افترا نیست، خدا اینجوری فعلا خواست است من بگم. بعدش ادامه میده ولی قصه خدا به این دلیل مسئله اهل البیت درش هست، یعنی اراده خداست. چرا؟ میگه یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته. کار خدا اینست که همیشه باطل را ببره و حق را بیارد. با چی؟ با وحیش. حالا با این وحیش اومده است، یه حق را آورده است، و اون چی؟ که ما متوجه بشیم با محبت اهل البیت کمال پیدا میکنیم. و انه و نداره داد تعبیر منه، انه علیمون به ذات صدور. خدا میدونسته که قلب شما یه چنین نیازی رو داره. قلب نیاز به محبت معصوم داره، بحث شد. یعنی قلب محبت میخواد برای نشاطش، و محبت حقیقی هم محبت معصومه. خدا اینجا میفرماد ما میدونیم ذات سینه های شما، درون سینه های شما چه نیازی داره، بر اساس اون برای شما وحی میفرستیم. پس این که شما میگون افتراز، اگه افتراز خب باید بعد از یه مدتی بره، نمیره. حالا شاید بگیم پیشبینی خداست تو این آیه، شاید همون زمان میشد اس نمونه بیاریم. شما نمونهش این که چند بار به شدت تلاش کردن محبت اهل البیت، که هیچی، خود اهل البیت از فرهنگ جامعه مسلمین پاک کنن. خود این که میبینین هر چه کردن نشد، دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینست که یه جریان وحیی است. اصلا خدا میخواد توی این آیه یه کلید خوبی به ما بده، و انشاءالله دعا کنیم که ما یه خود روی این آیه این کلیدهای اساسی را که میتونیم باش زندگی کنیم و پیدا کنیم. بالاخره این تیکه آیه معنی ظاهریش اول بخونیم. میفرماد و یم غلاه محو میکنه خداوند باطلا. قاعده خدا این است که باطلا محو کنه. و اگر پیغمبر خدا یه چیزی بگه که غلط باشد، حتما محو میشه. و خدا قاعدهش این است که یحق الحق، حق رو محقق کنه. هر کی هم بخواد نظره بازم فایده نداره، محققش کنه به کلماتی. حالا این کلمات هم دو معنا گرفتن، یکی هم یعنی به همین طریق وحی میفرسه، یکی هم کلمات تو خیلی جاهای قرآن یعنی سنت. یه سنتی داره فتلقا آدم به کلمات، یعنی یه سنتی داره که با این سنتش ثابت میکنه حق را، و باطل با همه تلاشش میره. همون صدر اسلام شما میدونین که بعضیا خیلی نسبت به این مسئله مقاومت میکردن. یعنی شما تاریخ را نگاه کنید، تاریخ میگه که در جنگ بدر، خب میدونیم که ما حدود 70 تا کشته دادیم، یعنی 70 تا از کفار رو کشتیم. خود تاریخ بین 20 تا، تاریخ اهل سنت 20 تا تا 40 تاش میگه به دست امیرالمومنین کشته شد. ولی بعد که شما میان کلی بحث میکنین، وقت جالب است بدونید یک نفر رو خلیفه اول دوم نکشته، یک نفر تاریخ میگه. ما یعنی اینا واسه دا نگاه میکردن، حساب تو کار بود. میدونستن اینا که بکشن فردا یسل کشی میکنه، اینم که میکشن فردا یسل کشی میکنه. عملاً هم همینطور شد. وقتی که اینا مسلمون شدن تمام تلاششون این بود که امیرالمومنین حذف کنن، نه حذف به عنوان ولایت، اصلا صحنه جامعه صحنه ای باشه که این آقا را کسی محلش نذاره. دیدین مثلا گاهی ما حزب الله یه متدینمون تو طایفه اصلا اسم همه را میارن اما اسم اینا نیارن. چرا؟ چونگه اسم اینا بیارن همه چی خراب میشه. تو شهر، تو روستا، تو منطقه، تو روزنامه، تو یک کتاب اسم همه را میارن اسم اینا نیاره. چرا؟ برای اینکه آخه اسم این یعنی همه فرهنگ دین. شما اگه نگاه کنید ببینید در همون زمان امیرالمومنین همه تلاش این بود که حضرت را بیرنگ کنن. این که شما وقت به ضررشون هم تموم شد، این که دائم پیامبر یه نمونه امیرالمومنین نشون میدن. این روایتایی که راجع به امیرالمومنین تو خود کتب اهل سنت هست، اصلا این روایتی که الحق و مع العلی و علی مع الحق، این راویش طبق نظر اهل سنت عایشه است. یعنی عایشه میگه بارها پیامبر هی اینا میگفتن. چرا؟ جو این بود که علی حذف بشه. خب حالا میگه شد یا نشد؟ همین حالا که من و شما اینجا نشستیم، در جهان فکر، نه کاری به شیعه نداریم، در جهان فکر وقتی فکر مطرح میشه، به قول خود علمایی که میگن اهل سنتن، جمله‌شون این است که علی در بین صحابه پیامبر مثلش مثل معقول بود بین محسوس. اینا به چند نفر نسبت دادن، یکیشون ابن سیناست. ابن سینا هیچ به این ادعا نکنه، هیچ وقت برای اینکه میخواستن شرایط باشد سخنشون به همه جا برسه، هیچ وقت اینا نمیگفتن ما شیعه ایم. شواهد میگه که اینا شیعه. به هر صورت این یه مثال بود میخواستم بزنم. میایم بعد از این که پیامبر خدا فوت کردن، ببینین چی شد. اولین کاری که شد حساب کردن کارا یه سره کنیم، اصلا میریم این خونه را آتیش میزنیم، کارا یه سره میکنیم. خب نشد، کار به جایی رسید که بعد خلیفه دوم، نه با سوم هم، در بعد از مردن خلیفه سوم رجوع به امیرالمومنین شد. اونجا که دیگه شیعه و سنی نبود، آقا ملت اسلام رجوع به امیرالمومنین کرد. بعد دوباره نیرو صرف کردن، کشتن، حذف کردن. امام حسین کشتن، دیگه تموم شد. خونهای مردم بنی هاشم هم توی مدینه خراب کردن که آقا دیگه ها تخت پاک، دیگه در صفحه روزگار بنی هاشم و اهل البیت نباشه. یوهو امام باقر اینقدر کارشون گرفت که خب شما میدونید اصلا مکتب تشیع با امام باقر امام صادق، دیگه دوباره یه مرتبه عجب کلای سرشون رفت. آقا بنی العباس اومدن سر کار کشتن. کشداری که بنی العباس از خانواده پیامبر کردن از بنی امیه بیشتر بود، که شما نمونش بین امام کاظم را حداقل 4 سال زندان کردن. دیگه بابا بنی العباس بنی امیه از این کارو نمی‌کردن. سادات حسنی را توی زندان جمع کردن تا رو سرشو خراب کرد. با چه جنایتای که اینا اصلا گفتن نداره. بعد یه مرتبه متوجه شدن که عجب این همه ملت گرایش به امام دارن، که گفتن خب بس ولی عهدش کنیم تا خودمون بمونیم. تاریخ میگه چون مأمون میدونین که داداشش کشته بود امین را، امین به اصطلاح 16 است، زن هارون، دو تا زن داشت، یه زبیده داشت که مادر امین بود از اشراف عرب. بعد زبیده با هارون شطرنج بازی کردن، تو شطرنج زبیده برد. گفت هارون گفته بود هر چه بگویم میشنوم. گفته بود باید با زشترین کنیزت هم بستر بشه. حالا اینا چشه زش در این کنیزش زن کیه؟ یعنی مادر کیه؟ مادر مأمونه. مأمون اصلا پذیرفتنی نیست بین بنی العباس. اون وقت برای این که خودش نجات بده پایگاه نداره تو بغداد، هم که اصلا قبولش ندارن تو کشورهای دیگه، هم میگن که چون چند تا کار کرد، اولا امین را کش، در ثانی سر چوب کرد، خیلی توهین به بنی العباس شد، از اون برم خودش پسر یک کنیزه که اصلا جزء طایفه بنی العباس است، این پایگاهش از این جهت سست بود. از اون برم گرایش به شدت به اهل البیت بود. امام رضا در مدینه از خود بنی العباس بیشتر نفوذ داشتند. این بود که گفت امام رضا را میارم، یکی از علتاش این بود که پایگاه خودش را محکم کنه. من رو این فقط عرضم است.
خب ببینید اینقدر حذف کردن حذف کردن حذف کردن، حالا میونه که برای نجات خودش باید بره سراغ کی؟ امام معصوم. بعد چه کار کردن؟ دیدن عجب کلاهی سرش رو دوباره کشتن، دوباره کشتن. حالا سوال من اینه کی نتیجه گرفتن؟ بعد خودشون ساقط شدن، عنصر ترک به اصطلاح اومد تو سیستمشون از بین رفتن. نتیجه یک کلمه، خدا میخواد بگه به همین دلیل که این همه انرژی صرف کردن که اهل البیت رو حذف کنن و نشد، خب این دلیل برای این است که پس حقند. حالا میام یه خورده جلوتر، یا تا اینجاش پس آیه رو نگاه کنین. میفرماد ما میدونیم تو سینه ی آدم ها چه خبره است. حالا شما هر چی میخواین تبلیغ کنین، این همه تبلیغ که به جرم احتمال علاقه به امیرالمومنین میکشتن. شما اینا رو همطور دارین ازش دارین، من عوض میخوام هی اینا رو تکرار میکنم، اینا از عجایب تاریخ هست. مثل این طوفان طبس بودا، آدم میگه خب چرا میگو؟ خب هر سال هم که میگون بازم ملتفت نمیشیم چی شد. خب اینا از عجایب ترین مسائل تاریخ هست. خب یادم حواسش پرت بشید از نوامیس حضور حق در زندگیش غافل میشه، بیچاره میشه. آقا شما برای اینکه یکی را حذف کنید کافی زندانش کنید، دو تا فوشم پشت سرش بدید، میگن تموم شد. حالا زندان میکنن، میکشن، تهمت میزنن، پول میدن به جرم اینکه میگن ممکن است این آقا امیرالمومنین دوست داشته باشه، میکشن. طبیعی بود که باید اسم این خانواده نبود، دیدین نشو. ما تو بحث تفسیریمون قنه یه بحث داریم، اشاره تاریخیمون هم میخوایم باز ادامه بدیم. این آیه رو بالاخره باید یه جوری شما سرش رو به سامون برسونید. بله، فئن یشاء الله یختم علی قلبک. پیغمبر راست میگن، میشه که تو هم اگه ما وحی بد نکنیم از خودت چیز دراری، اما ما این کارو نکردیم. بعد از این قاعده رو میگه و یمح الله، این واو رو میگن واو استیناف، یعنی ولی قاعده از این قرار است که خدا باطل از بین میبره. پس اگه تو هم تهمت بزنی به ما، آخ الکی بگی که اهل بیت ده دوست داشته باشیم، خدا اینو از بین میبره. پس طبق این قاعده ببین از بین رفته است یا نه. پس اگه از بین نرفته است، شما الان، من بارها اینا رو تاکید میکنم، مگه الان در بین فرهنگ اسلام یعنی اهل سنت هم که حساب کنی میگه حب اهل البیت چیزی است که از بین رفته است؟ هیچ وقت از بین نمیره. یه جریان منفی تندی که اهل سنت بیشتر از ما قبولش ندارن به نام وهابیا، اینا خیلی رو این قضیه نمیمونن. تازه اینا ابدا تو کتاباشون نفی اهل البیت نیستا، نه مثل بقیه اهل سنت تاکید نمیکنن. خب اینم که معلومه از یه جریان انگلیسی ساخته دیگه، بیش از این نمیشه ازش انتظار داشت. جریان تاریخی رو من نظرم است توی این آیه یه خود التفات بفرمان. ببینید شما نمونه های عجیبی تو تاریخ دارین که از طریق آیه میتونید امروز هم زندگی دونه تحلیل کنید. شما حالا کاری به قبل نداریم، این 100 ساله اخیر دیدید که یه مرتبه اسلام همیشه کار مردم رو انجام میداده است. ناصرالدین شاه بوده است، اما میرزای شیرازی میگفته از قلیون کشیدن حرام، از زنش تو دربار دیگه براش قلیون چاق نمیکرده. حالا شما حساب کنید بقیه جا اسلام چقدر حضور داشته است. همیشه اسلام همه کاره بوده. تو مقدمه جوابم به آقای کدیور من اینا تو دو سه صفحه عرض کردم که اسلام همیشه در زوایای زندگی ملت ما بوده است. بعد که یواش یواش دولت اومد کاری بشه همه کاره به دست بگیره، بعد دیدید که علما اومدن به میدون، شد مشروطه. مشروطه به گواهی تاریخ 100% توسط علما بود. بقیه هم خب روشن فکرا بعد از این که دیدن انگار دارن از قافل عقب میفتن، به کمک سفارت انگلستان اومدن به میدون. تاریخ های اسلامی هم نخونید، برین تاریخ های غربی ها رو این قضیه بخونید که وقت دونه نمیگیرم. که به قول یه مورخ غربی میگه معلوم نشد مظفرالدین شاهی که اینقدر مقاومت میکرد که مشروطه را ندید، بعد با رفتن سفیر انگلیس پیش مشروطه یهودی مظفرالدین شاه هم رام شد. چون به مظفرالدین شاه حالی کردن که ما مشروطه را نمیذاریم آخوندا و مذهبی ها نتیجه بگیرن، ما کجش میکنیم. که اون از که تاریخ ها نمیخوام وقت بذارم روشنه. شما دیدین تا اینجاش درست شد. بالاخره یه مرتبه مردم دنیا به خصوص انگلستان منظورمه متوجه شدن علما از طریق فرهنگ اسلام اینقدر قدرت دارن، چه شعار منفعل کردن، انقلاب کردن، ملت رو اینجور تجهیز کردن، کار دست گرفتن. خب حالا میشد با اینا در بیفتی؟ یعنی انگلستان میتونست یه لشکر بکشد با ملتی که انقلاب کردند و روحانیت متن کارشونست در بیفته؟ نه، باید درون میوردن، روشن فکرایی را مأمور کردن به شدت جو ساختن. این جوی که گاهی شما یه مقدارش هم میدونید، این جو اول مشروطه یه قوقایی بوده است. حتی شما این تاریخ کسروی را، کسروی یه آدم ضد روحانی است، اما کتاب تاریخ کسروی را بخونید، به نظر من سعی کرده است تا اونجا که میشد تا حدی به نظر خودش بی‌طرف باشه. میگه که یه مرتبه همه متوجه شدن اسلام چقدر قدرت داره. روشن فکران غربی اومدن و تلاش کردن چهره روحانیون رو لکه‌دار کردن. روحانیون اینجا به منظره کسانی که اسلام را مطرح میکنن. اینقدر جو ساختن که مردم به راحتی آماده شدن شیخ فضل‌الله رو کشتن. شیخ فضل‌الله رو که کشتن، تاریخ ها بخونین، مردم تاپول میزدن، یعنی دست میزدن، خوشحال بودن که خوب شدیم آخوند رو کشتیم، راحت شدیم. پسر خود شیخ فضل‌الله رو اینقدر تحریک کرده بودن که پسرش بعد از اینکه کشتن لغت زد به باباش، به جسد باباش. این فضا رو درست کردن، قشنگ میرقصیدن تو همین میدونه توپخونه. حالا اسمش چی آقا؟ ها، تو میدونه توپخونه تنبک میزدن و زنا میرقصیدن و مردم دست میزدن که الحمدلله آخونده رو راحت شدی، خوشحال. هنو حرف منو گوش، هنو حرف منو نزدم. اینقدر گفتن الحمد، انگلستان گفت دیگه راحت شدی، تموم شد. روشن فکره که این کارو کردن. همیشه اینو بدونین، آمریکا و غرب و انگلستان یه روش داره. حالا که جو آماده شد، یه رضاخان آوردن، رضاخان آوردن، روشن فکره فکر کردن حالا میدن دست خودشون، زدن تو سر اینا، یه سریشون شدن نوکر رضاخان، یه سریشون حذفشون کرد، یه سریشون دربارش. رضاخان محمد علی فروغی یه بار بهش گفت زن ریشدار برو بکارت. محمد الفروقی اینقدر زحمت کش، محمد الفروقی مصحح شاهنامه است، مصحح گلستانه است، یه آدم باسواد است، نه نمیخوام وقت اندو بگیرم. گفت 4 سال رونش کرد رفت خونه گوشه خونهشون شد. خب میترسندم ازش دیگه. گفتن تموم شد، رضا خان رفت. 20 سال ضد دین تبلیغ کردن. خب معلومه است که ضد دین که نمیتونن بگن ضد پیغمبر. یه آخون جور میکردن، یه نقطه ضعف ازش میگرفتن، میگردن به فرمان اسلام همینه. نتیجه که میخواستن یه مرتبه سال 1320 که مرحوم آیت الله کاشانی تشریف آوردن از عراق ایران، به قول تاریخ بزرگترین استقبال تاریخ ایران از آیت الله کاشانی شد. اینا دیدن عجب. اه آیه رو حالا یه بار دیگه بخونیم، هنو حرفمون تموم نیست. یمحو الله الباطل و یحق الحق به کلماته. خدا میگه من کارم اینه، باطل هم میبرم، حق هم میارم. خب ما اینجور میفهمیم که اینا گفتن دیگه ما برنامه ای ریختیم بارده دیگه. از رضا خان بیمعنی تر و حرص تر نداشتن که شما میدین مرحوم بافقی را با چکماش اومد رفت، آیت الله بافقی بزرگ، یه مرد الهی بود دیگه، با چکماش اومد رفت تو حرم، گوشه یه زاویه گرفت، اینقدر شلاق به مرحوم بافقی زد که نزدیک بود تلف شه. حالا چرا مرحوم بافقی یه کلمه گفت؟ آخه شما زنه چرا لخته پتی اومدست روز عید نوروز تو حرم امام معصومه؟ اینجوری برخورد کرد. دیده دریده تر از رضا خان نداشتن، بودن دیگه همه را جارو میکنه. یوهو دیدن رضا خان که رفت، این همه استقبال، دیدن ای وای، دوباره شروع کرد. مرحوم آیت الله کاشانی که اومد، روشن فکرایی مثل جبهه ملی هم خب دل خوشی تا حدی از رضا خان نداشتن. مصدق البته نه، مصدق 4 سال مشاور رضا خان بود، ولی رضا خان دیدی خیلی روشن فکرای دالیس بیرونش کردن، دیگه محلش نذار. اینه که مصدق و اینا آخریا با رضا خان بد بودند. مجلس 14ام اگه مطالعه بفرمان، مجلس 14ام مشروطه را دارم میگم، اونجا معلومه. بعد که مرحوم کاشانی اومده، کار در واقع افتاد دست آیت الله کاشانی. پسر رضا خان یه جوون بی دست و پایی بود که فقط دکور بود، همه کار دست آیت الله کاشانی.
اینا یواش یواش جبهه ملی هم به رهبری مصدق اومدند و دوتاشون دست به دست هم دادن، خیلی کار شد. این که متاسفانه و صد متاسفانه نویسنده یه کتاب نخبه کشی دیگه، به نظر من اینجوری تاریخ ها ضایع کردن باید جواب بدن. تو کتاب نخبه کشی مصدقا که ترسیم میکنه تمام موفقیتایی که اون زمان به جهت روحانیتی مثل آیت الله کاشانی است و نزدیکی مصدق اینا همه رو پای کی گذاشته؟ پای مصدق گذاشته. دست درد نکنه اینجوری تاریخ از بین میبری. کتابی از عجیب و غریب، خیلی من که خوندم گفتم ببین اینجوری نابود کردن واقعیت های تاریخی دیگه بالاترش من نمیفهمم یعنی چی. بگذریم. بعد که آیت الله کاش اینا دن عجب نشد، دوباره گفتن آیت الله کاشانی خلاصش میکنیم، اعلامیه به دیوارش میکنیم، بعدم پارش میکنیم میره پکارش. راه را چی دیدن؟ دیدن باید بیان جبهه ملی یا روشن فکرارم امثال مصدقا بذارن روبروی کی؟ آیت الله کاشانی. همیشه اینه بدونین، دشمن اسلام برای مقابله با اسلام و روحانیت خودش نمیاد جلو، چون میدونه شکست میخوره، برای همین یه خودی درست میکنه. کی را درست کردن؟ مصدقا و جبهه ملی. و جبهه ملی و مصدق کارشون شد لجن مال کردن آیت الله کاشانی. حسابم کرده بودن، حتما میدونی امام فرمودن من ما سیلی ها خورده، من دلم میخواد کتاب آیت الله، آیت الله نه، مرحوم شهید مهدی عراقی، من نوارش خودم گوش دادم ولی بعد گفتن کتاب شده. این کتاب آقای عراقی خاطرات خودش را اونجا گفته است، ریز یه شهیه آدم که خودش تو صحنه بوده است، منم نوارش گوشم، خیلی عجیبه. میگه حتی 14 ماه زمان مصدق مرحوم نواب زیر توالت زندان قصد زندانی کردم، من چندین بار رفتم دری خونه مصدق گریه کردم که بابا اینا آزادش نکنید، این مرد مسلمون است، این روحانی است، این سید است، زیر آب توالت نجس است، سختش است برای نماز خوندن، اینا ببندش یه جزگه زندانی. و مصدق رام نداد که فقط اینا، حتی تو گالسکه دنبالش رام میافتادم محلم نمیذاش. امام فرمودن که ما سیلی ها خوردیم. مصدق و اینا که اومدن سر کار یه سگ ورداشتن، عینک آیت الله کاشانی اگه دیده باشین یه جور خاص است، یعنی یه تیپش مشخصه، یه سگ ورداشتن عینک آیت الله کاشانی را جو درست کردن گذاشتن به سگ، عباش پوشوندن تو خیابونه ترور راش انداختن. حالا کی؟ هم وقتی که آیت الله کاشانی رئیس مجلس است، هیچ وقتم رو صندلی ریاست مجلس نشستشون. گفتن دیگه اینجوری تمام میشه، حرف من جای دیگه است، حوصله کنید دیگه. گفتن دیگه راحت شدیم، لجنمال کردیم، نکبت زدیم، اینقدر جف ساخته بودن که حالا شما گاهی میشنوین آخونده سوار ماشین نمیکنن، خدا بابا دونه بیا مرزد، اگه آخونده میدن تو کوچه پس کوچه اینقدر میزدندش که بلند نشه، یه جفی بود. اینجوری خونه آیت الله کاشانی وقتی رئیس مجلسه چند بار رفتن سنگ بارون کردن، این تاریخ اینجوری جم. گفتن دیگه تموم شد. خب تموم هم شد ظاهرا دیگه، آگازیدند. بعدم که روشن فکرای جبهه ملی اومدن، این بیچاره روشن فکرا فکر کردن حالا میدن دست خودشون. اصلا اینا همیشه میگن محلل میگن، ما میگیم کاتالیزورن دیگه. بعد خود اینا رو مثل یه کهنه نجس انداختن. مثلا شما ببینید مصدق و شعبون بیمخ، شعبون بیمخ که ما میگون غیر این شعبون بیمخی رضا محمد رضا خان، اون یکی دیگه با ما همین شعبون پهلوی، نه اون شعبون استخونی که تو فیلم هست اون، نه شعبون بیمخ یکی دیگه است، با جیپش از پلای خونه مصدق رفت بالا، زد تو در، مصدق با زیر شلواری برداشت گذاشت توی چی جیپش، برد انداختش کوچه احمد آباد، مون تا مرد. اصلا اینا نمیفهمن اگه از اسلام جدا بشن همینن دیگه، بقیه شون هم همینن. حالا شما فکر کنید اینا که بقیه هم همش همینه دیگه، حالا مثال نزنید. خب تموم شد، گفتن دیگه تموم شد. بعدم سرهنگ زاهد اومد رو کارا، دیگه کار افتاد دست اینا و گازیدن، اینقدر گازیدن که فاحش خونه رسمی محترمانه پر شد تو کشور. اشرف پهلوی مشهور بود به دوستای مردی که داره، یه بار بیچاره شوهر رسمیش یه تیمسار بود، یه زن دیگه رو برده بود خونه، اشرف اومد گفت که چرا این آورده، زن بیچاره ناشی بود، گفت که خب تو هم اینقدر داری همچی گذاشت تو گوش زنه و شوهرش که یک ماه شوهرش رو گفت دیگه تو این خونه راه نده. این تو کشکش بود، همه میدونستن شابا کیاست و یه وضعی. حالا نمیخوام وقت نگی. گفتن دیگه اسلام رفت. یه مرتبه مقاله رشیدی مطلقا نوشتندن ایران منفجر شد، امام در استقبالش خودشون گفتن این استقبال امام ازن تو تاریخ ظرفیت همچی چیزی را تاریخ نداشته. دوره آیه را بخونی.
یمحو الله الباطل و یحق الحق.
ساده نباشی، این قاعده است. دوباره اینا در انقلاب ما دیدن عجب اسلام زور داره، باورشون نمیاد دیگه، گفتن تمام میکنی. حالا شما ببینید، اومدن شروع کردن، اول شروع کردن یه سری بونه گرفتن. من به شما بگم اول اینا همیشه وقتی برخورد میکنن با روحانیت برخورد میکنن، یه دو تا رم بهونه میجورن، اما بعد که نتیجه میگیرین میگن آقا اصلا ما اصلا میخوام آخون میخوام چیکار، میگن خب دین، میگن خب دین حالا چه کار ازش میاد. ببین ته حرف چیه، اول میگن آخون، بعد میگن ولایت فقیه، بعد میگن نبوت میخوام چیکار، بعد کلش از کن. شعرهای زمون رضاخانه که زنای ترانه خون میخونن اگه بشنن چرا دادتون در میاد، یعنی به اسم آخون اصلا مشهور اصلا تنبک میزدن آخون ملا کیست، اینقدر لجن مال میکردن. حالا به یه زبون دیگه من میخوام یه نتیجه بگیرم، اصلا از این زاویه شما دلواپس نباشید. اینا تو جریان انقلاب شما یه کار کردن، دیدن انقلاب را که نمیتونن جلوشه بگیرن، اومدن اول جبهه نهضت آزادی، انشعاب جبهه ملی است. میدونین که سال 1130 نهضت آزادی منشعب شد از جبهه ملی که همین آقای بازور اینا فرو کردن تو انقلاب. یه مرتبه امام اینا دیدن که عجب چیزی شده است، برای همینم آنی که بازرگان امام خودشون فرمودن من از اول مخالف بودم بازرگان را بذاری، خودشون سخن کردن. بعدم در شرایطی که مناسب شد بچه ها رفتن لانه جاسوسی ها گرفتن بازرگان، فکر کرد الان ما خیلی قبول استفاده، آن امام استفاده قبول کرد. اینا دن عجب کلای سرشوره. بعد بنی صدر رو بردن، بنی صدر هم میدونی که باز جزء جبهه ملی بود اما باز جزء جبهه مذهبی هاشون بود، اینا فرو کردن. بعد کودتا درست کردن، بعد جنگ درست کردن، بعد شروع کردن بایکوت اقتصادی ما رو بکنن، تمام انرژی هاشون رو صرف کردن که بگن آقا الان اینجوری از فکرشون بیچاره که دیگه تموم شد. شما دقت کنید الان تو بعضی محافل میبینید عجب خیلی ها دیگه یواش یواش چی میگن انقلاب که هیچی، ولایت فقیه که هیچی، انگار دارن با اسلام هم قهر میکنن. نه شما حواستون باشه، این انرژی زیاد بسیار زیادی است که صرف کردن که به یه چیز برسن، همون چیزی که کسروی میگه. کسروی میگه که اینا انقلاب مشروطه را هر روز براش مسئله درست کردن که مردم به این نتیجه برسن که اصلا آقا این انقلاب فایده نداره. بعد که رضاخان آوردن همه گفتن باز بد نیست، یعنی تحمل رضاخان براشون آسون شد. چرا؟ برای اینکه دیدن پر مسئله است. حالا شما خودتون ببینید همه تلاش دشمن چیه؟ که یه کاری کنید که ما برسیم به این که انقلاب اسلامی ازش کاری نمیاد. خب حالا شما حواستون که هست تمام این مدت انقلاب مگه خودش آخه دیگه اینکه چشمامون میبینه، اول ببینین هر چه آدم حسابی بود توی هفته تیر کشتند، بعدم که نخست وزیر و رئیس جمهور را کشتند، بعدم که شروع کردن هم توی اصفهان چقدر بچه حزب الله تو خیابون را کشتند، هر چه آدمی بود که احتمال میدادن اینا طرفدار انقلابن کشتند، تهران منافقین توی خیابون شمیرانا چقدر نیروهای متدین به گلوله بستن که اونجا بودن که امام گفتن چرا دادگاه های انقلاب نشستن، یعنی فضا اینجوری بود. بعدم که شروع کردن بقیه فشارا رو به ما آوردن، حالا ما به نتیجه میخوایم برسیم که دشمن میخواد که آقا میدونی یا نه انقلاب ازش نمیاد. خب بس حالا بس باید بگون که پسر بوش ازش میاد دیگه، باید بگون بفرما تشریف بیاری، یا اینه که ما به این نتیجه برسیم که پس انقلاب ازش نمیاد پسر بوش باید بیاد، یا باید به این نتیجه برسیم که دشمن دو تا کار کرده است. یکی این که به شدت انقلاب ما را به زحمت انداخته است، دومیش برای مهم است، دومیش یه سری نیرو دست پرورده این کاری که با انقلاب مشروطه کرد و این کاری که با نهضت آیت الله کاشانی کرد. چون این مصدق یه جمله‌ای داره میگه من در کشور یوروپ، یوروپا اورزا میگه اروپا را یوروپ هم مینویسن دیگه، میدونین که عین سخنرانیشه، من در کشور یوروپ زنم بی حجاب بود و اونجا میپسندی، اینجا باید رضاخان با فشار چادر را بر نمی داشت، میگذاشت تا آرام آرام ما در دبیرستان ها دختران را قانع میکردیم که خودشون چادر را بردارن. در کتاب گزارش مجلس چهاردهم انتشار مصدق یک کتاب است، خیلی هم قطور است. گزارش من از اونجا من دارم براتون عرض کنم، جنگ بین سید ضیا و مصدق در مجلس چهاردهم. خب ببینید، دشمن میتونه یه مصدقایی بسازه که بدون اینکه بخوان کارگزار دشمن باشن، سیستم رو بگیرن، بعدم خودشون میرن خلاص شه. شما بدونین که الان انقلاب شما را دشمن خیلی امیدوار است که دیگه همه کارا رو کرده است. اولا که نگذاش که ما نتایجی بگیریم با جنگ و مبارزه و کشت و کشتار اینا، بعدم یه سری نیروی دشمن روشن فکر تحت تاثیر فرهنگ غرب تو سیستم ما وارد کرده. عملا شما میبینید طرف نون انقلاب رو میخواد فش به انقلاب میده، نون انقلاب کارگزار نظام انقلاب است، درست ضد انقلاب است. بعدم شما میگن عجب رفت، دشمن هم میخواد همین رو شما برسی که رفت. این آیه میگه نرفت، اون میره، حوصله کن. بله، اگه که ببینید اصلا روش دشمن همینه که نگذارد شما هیچ برنامه ایدون به ثمر برسه. اصلا اینا باید بفهمی وقتی رهبری میفرماد آقا باید با فساد مبارزه کرد، یقه یارو رو هم میگیره، اینقدر جو میسازن. یادتون باشه سیستم دولتی شما به پاید به شخص یک برنگردون این مسئله رو با نظام اداری ما، خودتون باش رو برود، نظام اداری ما خیلی کسایی توشن که اصلا معتقد نیستن که این چیزا بشه. یه بار گفتن را بیام لختیای فاسدی که تجاوز به دختر و مردم کردن تو شارع عام حد بزنیم. بعد کاریه جف ساختن که آقا نوا اینا. چرا نوا؟ اینکه وقت بعد باید فردا دختر خودش حد میزدن. بدونی شما الان بدونی ما تو نظاممون یعنی اگه این که اختلاس کرده سا بگیرن، خب باید فردا خودش ها بگیرن. خب اینه که همینا برسید. تو من قبل از اینکه حج برم یه سخنرانی تو مسجد امیرالمومنین عرض کردم که این خطری که من و شما را تهدید میکنه که آقا چرا رهبر جلوشا نمیگیره، این عین همون است که به کی گفتن؟ اینا به حضرت موسی گفتن. چی موسی؟ تو خودت با داداشت برو اون شهر را بگی تا ما بیان. ها هنا قاعدون. این فرهنگ خطرناکیست. نتیجهش میدونین چی شد؟ 40 سال این ملت را سرگردان. خدا پرون توی تیه اونجا بحث انشاءالله نوارش را گوش بدید. خدا میفرماد که ما 40 سال اینا را یتیهون فی الارض سرگردان کردیم تا این نسل نابود شه برد، یه نسل فهمیده بیان که نگید که موسی تو یه کاری بکن با داداشت، بگید موسی من چی کار کنم. علنه بخند نخند ملت ما یه مرحله را خون بده. بمباران تبلیغات است که آقا اول که گفتن همه کارا دست رهبر است، چرا نمیکنه؟ بعد یه نتیجه میگیرن که چی؟ عجیب است. حالا روزنامه میبینیم که یه چیز عجیبه قرار. میگن که آقا رهبر نمیذاره مثلا این کار بشه. بعد که رهبر میگه آقا بشه، میگن که آقا خب چرا اینا بکن اینا جلوشه بگیریم اون یکی را بگیریم. خب حالا از یه جایی باید جلوشه بگیریم دیگه. دقت کنید جملات الان من سربسته عرض میکنم، اینکه نیاز نیست اونجوری بحث کنیم. میخوام عرض کنم همه جریان ها را به یه جریان برگردونیم. رهبری 7 8 سال پیش فرمودن، اگر خیلی جمله عالی بود، ما هم اینجا رو نوشته گفتیم تایپ کردن خدمت عزیزان گذاشتن، سخنرانی رهبر در دانشگاه سید الشهدا بود از سپاه. اون هنوز هم به نظر من اینا یادتون نره. ایشون فرمودن آقا دشمنی دشمنو یادتون نره. به فرمایش شما نیاین اقتصاد از جریان سیاسی، جریان سیاسی از دخترای ولگرد از مواد مخدر اینا جدا کنید. شما بشناسید دشمن شما فعالانه وارد میشه، اما این آیه رو اگه بشناسید شما میتونید موضع بگیرید. شما شاید گاهی به ما متهم میکنن، میگن آقا انگار تو اصلا تو این دنیا نیستی، عین خیالت نیست، دجوری بس میگی انگار هیچ مشکلی تو این کشور و شهر نیست. هست. این آیه میگه که بر فراز اینا یه امید داشته باش که حق آخرش دوباره میگیره. همچی که شما میبینین الان من شما رو به این نتیجه میرسونن که آقا دیگه فایده نداره، مردم که بدبخت شدن. خب شما خودتون میدونین مردم را که الان بدبخت شدن چقدر انرژی صرف میکنن که سیاستهای تعدیل اقتصادی عمل نشه. من وقتش ندارم رو اینا مصدق شما باشم. باور کنین اگه میشستیم بحث میکردیم، اگه الان یه لایحه تصویب بشه که به یک سری مردم یکی 2 میلیون بدید، یه سری اون کلوفتا 3 روزه تصویب میشه. اما اگه یه لایز تصویب بشه که آقا به مردم سالی 10 تا 1 تومانی بده، این 60 سال تصویب نمیشه. من نمونه دارم ها، من نمونه. پس میفهمید که ای بابا، پس یه چیزیست که ما هنوز حواسمون نیست. تو بدنه نظام شما حواستون باشد، یه جریانی را وارد کردن، کاری به دولت خاصی هم ندارد این آقا، که این جریان جریانیست که مأمور است من و شما را به این برسونه که مأیوس شد، برو به کارت، دیگه با این انقلاب به جای نمیرسی. حالا من خواهم میگم حالا پس به چی به جای میرسی؟ تاریخ به شما میگه اون وقتی که همه انرژیشون صرف کردن که دیگه آیت الله کاشانی و امثال اینا حذف شدن رفتن، دوباره اومدن. خدا به من و شما دارید یه مژده میده که عزیزان قاعده ما اینه، باطل میره، یخت حوصله کن، مایوس نشو. ما میدانیم که پنهان های قضیه چیه. خدا داره میگه دا نهو علیمون، علیمون به ذات صدور، یعنی پنهان قضیه رو میدونیم. خیلی مختصر بازم دلم میخواد روی این آیه بحث کنم. پس فرمود آیه یه بار دیگه میخونیم با این جریان اخیر، میخوایم بگیم آیه بازم جواب میده. یمح الله الباطل، بالاخره باطل میرید، و یحق الحق، و حق میاد، اما به چی؟ به کلماتهی، با همین وحی. وقتی شما قرآن رو گرفتین، فرهنگ قرآن رو گرفتین، با تمام انرژی که میخوان باطل خودش نهاکم کنن، خدا میبرد. خب امیدی که امروز جبهه ضد انقلاب دارد، شاید مثل وقتی است که رضاخان آوردن سر کار، بکنن تمام شد. البته نه مثل رضاخان میشد، ما کلی فرهنگ پشت این تاریخمون بعد از رضاخان داریم، و نوم که شما فکر کنید که دشمن موفق میشه. خدا را بگیرید، خدا یک توانایی مطلقی دارد که حق را برخلاف نظر باطل دوباره تثبیت میکنه. این حال مختصر. آقا دعا بفرمایید. نسألو که و ندعو که یا الله، یا الله و یا الله و یا الله، یا الله و یا الله و یا الله و یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت، قلوب ما را ظرف معرفت به قرآن و محبت به اهل البیت قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ملت ما را توفیق فهم و تبعیت از رهنمودهای رهبرش عطا بفرما. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. خدایا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.